با نام او و با سلام. این کمترین خود معترف است که پریروز و دیروز برنامه بسیار خشک و در واقع اون تراوت لازم رو نداشت، زیرا ما بران سر بودیم که با شما گرامیان به این نتیجه برسیم که هرگز نمی شود نه به نسخه خطی اعتماد کرد و نه به نسخه مصحح چاپی. حافظ پژوه، اندیشمند و به راستی دوستدار ادب پارسی، باید و شاید خود سالها تلاش کند، رنج ببرد، سعی ببرزد که مقدمات علوم ادبی رو به خوبی بیاموزد تا خود بتواند اجتهاد کند، و الا به هیچ براستی نسخه مصحح چاپی و خطی نمیتوان 100% اعتماد داشت. ما در این دو روز گذشته به این نتیجه خواستیم برسیم که از نسخه خلخالی این لغزش ها بود تا نسخه های کهن‌تر مثل نسخه سلیمانیه و حیدرآباد. اینها نسخه های بسیار کهنی هستند، هیچ فاصله ای با روزگار حافظ ندارند، چند سال. در هر صورت شاید برنامه خیلی بی‌تراوت پیش رفته و از این منظر بنده رو معفو بدارید و عذر بنده رو بپذیرید، با این آرزو که نفس آسمانی خواجه بزرگ شیراز امروز یاری برسونه و ما بتوانیم تراوت مختصری به برنامه ببخشیم، با این آرزو که شما گرامیان شنونده لحظه با تراوتی رو سپری کنید. غزل 234 رو این چند روز پی گرفتیم. چو آفتاب می از مشرق پیاله براید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله براید. اجازه بدید امروز فقط به شرح غزل بپردازیم. تا آنجا که می شود به نسخه ها التفات نکنیم. عرض کردم چو یعنی وقتی که، آن هنگام که، آفتاب می اضافه تشبیهی است، باده رو به خورشید تشبیه کرده است از منظر انرژی زایی و حرارت بخشی. می‌فرماید آن هنگام که خورشید می یا می چون آفتاب از مشرق پیاله، از مشرق جام برمی آید و طلوع می کند، وقتی باده رو در جام می ریزند، تو گویی که لبه جام و پیاله مطلعی است برای برآمدن خورشید باده و می. آن هنگام از باغ عارض ساقی، عرض کردم باغ عارض نیز اضافه تشبیهی است، عارض که مجموعه دو گونه باشد، مجموعه روی و این گونه و آن گونه، گونه سمت چپ و راست، و می‌فرماید باغ عارض، عارض از بس سرخ است، بس سوخته است، به باغ تشبیه شده است. ز باغ عارض ساقی، از این گونه های ساقی هزار لاله تو گویی که برآمده است و روییده است، از بس روی ساقی برافروخته است از خورشید می، شاید در واقع. خب این بیت به گونه ای همچنان که عرض کردم آرایه ایهام تدائی دارد. این هزار هزار بلبل رو نیز به یاد می آورد و نیز می تواند ایهام تناسب هم باشد. در هر صورت آفتاب می، مشرق پیاله، باغ عارض که از نظر ترکیب یکی از بی‌نظیرترین ترکیب‌های زبان پارسی به شمار می‌آید، و این بیت همچنان که به عرض گرامی شما رساندم در شمار درخشان‌ترین مطلع‌های غزل فارسی. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل. در این بیت کلاله مصرع نخست و کلاله مصرع دوم با دو معنی روی کرده است. در نتیجه می توان گفت که جناس تام، تمام یا کامل در این بیت روی نموده است. کلاله در مصرع نخست اشارت دارد به اون پرچمهای گل و در مصرع دوم کلاله اشارت دارد، استعاره ایست به زلف یار، به کاکل یار و محبوب. نسیم می‌فرماید در سر گل می‌شکند کلاله سنبل رو، که چرا در برابر بوی زلف یار که در چمن می‌گذشته اساساً اظهار وجود کرده. حال نسیم در سر گل بشکند یعنی چه؟ خود این وزیدن نسیم وقتی گل این سوی و آن سوی می رود، تو گویی که نسیم در سر گل به گونه ای بر سر گل کوفته است با وزیدن خود. چو باز چو در این مصرع قید زمان است، یعنی آن وقت که از میان چمن بوی آن کلاله، بوی زلف یار، بوی آن زلف، بوی سنبل زلف یار براید و برخیزد. و اما تا این دو بیت در نسخه بدلها، تقریبا نسخه بدلها، نسخه های چاپی به اجماع رسیدند، هیچ اختلافی نیست. اما بیت سوم، حکایت شب هجران، نه آن حکایت حال است یا حالی است که شمعیز بیانش بتوان به صد رساله براید. البته که با گشاده دستی میتوانیم این گونه معنی کنیم، حکایت شب هجران آن حکایت حالی نیست که بتوان اندکی از آن همه را حتی در صد رساله نوشت. یعنی شبهای سختی رو عاشق و سالک پشت سر گذاشته است و به گونه دیگر نیز ضبط شده است. شکایت شب هجران هم نسخه های متعددی داریم. شکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است که شمعیز بیانش بتواند یا بشود در صد رساله نوشته شود. باید گشاده دستی کرد دیگه تا این معنی رو بتوانیم از این مصرع به دست بیاوریم. اما از آنجا که به راستی غزل والایی است، در پاره ای از به خصوص این وزنه چنان فخامتی به زبان داده است که میتوان اغماز کرد و چشم پوشی و با گشاده دستی پاره ای از ترک اولاها را در این مصرعها ندید. ز گرزخان نگون فلک طمع نتوان داشت، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون نتوان داشت فعلاتون. یعنی اگر همچنان که دیروز عرض کردم نتوان داشت رو باید حتما به گونه ای بخوانیم که با فعلاتون موافق افتد و الا فلا. ز گرد خان نگون فلک طمع نتوان داشت، فعلاتون نتوان داشت، حتما نتوان داشت یا به نتوان داشت یا چیز دیگر نخوانیم که وزن رو به هم می‌ریزد. ز گرد خان نگون فلک، ز گرد خان یعنی خان گرد، نخوانیم ز گرد خان، تصور کنیم دور خان است، نخوانیم این گونه. ز گرد خان نگون فلک، فلک رو تشبیه کرده است به خان مدبری که واژگون شده است، زیرا از هر جای که آسمان رو بنگریم، فلک رو بنگریم، سپهر رو نگاه کنیم، مدبر به نظر می آید. ز گرد خان نگون فلک طمع نتوان داشت که بی ملالت صد قصه یک نواله براید. تا صد تا قصه نده، تا این ملال اندوه و قصه رو نصیب نکنه، یک نواله نمیدهد، یک نواله. به این نکته توجه داشته باشیم که نواله متنبه میکند آدمی را، زیرا نواله را به جانداران میدهند، به شتران، و نواله را به یه معنای منفیش گرفته است. می فرماید از این خان گرد واژگون فلک نمیتوان توقع داشت و امید که بی ملالت و بی اندوه قصه ها و رنج ها حتی بتونیم به یک نواله برسیم. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، که در اکثر نسخه ها این پی یا ره فرو افتاده شده. به سعی خود نتوان برد گوهر مقصود، که خطای مسلم از نظر وزنی، وزنش عیب نداره ها، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلانه، اما اصل وزن ما مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتونه. این دوتا با هم همخوانی ندارد و الا هیچ مانعی ندارد. این دوتا نمیتواند یک غزل یک مصرعش در یک وزنی باشد و مصرع دیگر به وزنی دیگر. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، که چندین نسخه چاپی و خطی متاسفانه این پی یا ره فرو افتاده است. به سعی خود نتوان برد ره به گوهر مقصود، خیال باشد که این کار بی حواله براید، و یا زهی خیال که این کار بی حواله براید، که سخن خطایی است. چرا عرض می کنم؟ می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. عرض کردم که مبادا مفهوم و مضمون این بیت در یعنی ملکه ذهنی ما شود. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، این گونه نیست به راستی. اشاعره و اونایی که به جبر اعتقاد دارن این گونه می اندیشن، اعتقادشونه در واقع. چه بسیار که به سعی به گوهر مقصود می توان رسید. و بعد می فرماید خیال باشد که این کار بیها باید از سوی حق حواله بشود، که این هم درست است البته، از سوی او التفاتی بشود، اما اینکه اطلاق بدیم هرگز این گونه نیست. اینکه به طور مطلق بگوییم به سعی خود نتوان برد ره یا پی به گوهر مقصود، سخن در واقع حکیمانه ای نیست. و حضرت خواجه بزرگ شیراز نیز شاید اگر به خدمت او بار می آفتیم و از حضرت خواجه استدعا می کردیم که در این به خصوص در هزاره سوم ازشون خواهش می کردیم که تجدید نظر بفرمایند، انقدر آزاد اندیش بودند و بزرگوار که حتما عرایز ما رو می پذیرفتند و تجدید نظر می فرمودند در این مفهوم. در هر صورت اما خیال باشد که این کار خیلی بهتره دست کم از خیال بود. خیال بود 25 نسخه پشتوانه داره، خیلی لطیف نیست، خوش ملودی نیست. به جای این می توانیم از نسخه های دیگر استفاده کنیم، از همین نسخه قزوینی، خیال باشد که این کار بی حواله براید، یا زهی خیال که این، اون زهی خیالم خیلی لطیف میکنه کارو، چون به تحکم میگوید دیگه، تحکم با هید و چشم. زهی خیال که این کار بی حواله براید. ببین زبان رو فصاحت میبخشد و زیبایی. جرد چو نوح نبی صبر هست در طوفان یا بر طوفان. بسیاری از نسخه های چاپی متاسفانه این گونه ضبط کردن. خیلی شگفت زده شدم از استاد محیط طباطبایی و استادان دیگر، مثل عدی ببر اومد که اینها چجوری این وزن رو نیافتند و دست کم توضیح نداده اند از روانشاد همایون فرخ و از دیگر بزرگان. در هر صورت گرد چنوه نبی هست صبر هست در غم طوفان، اگر نخوانیم غم رو نخوانیم وزن درست است ولی با مصرع دیگر موافق نیست و تناسب ندارد، زیرا وزن در مصرع دیگر مبتنی بر مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون است، در مصرع نخست بر اگر غم نباشه ها مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. در هر صورت گرت چون نوح نبی صبر هست در غم طوفان بلا بگردد و کام هزار ساله براید. چرا میگن صبر نوح داره طرف؟ اگه فرمودید به اعتبار حالا در اسطوره ها هست دیگه، عمر طولانیش نیست که بگوییم مثلا چون توانست 900 سال عمر کند پس نه، منظور از آزارهایی که قومش به او میدادند این مثل به افواه در آمده و افتاده که صبر نوح دارد. هیت این شکیبایی خوب است که از نوح و از این بیت این رو بیاموزیم که یک مقدار بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، که هرگز این درمانیست متاسفانه. همه حرف خود رو میزنن، دیدید که دو نفر که با هم حرف میزنن تا حرف نخست حرف شخص نخست تموم میشه نفر دوم با نه شروع میکنه حرفشو، میگه نه فلان قضیه فلان. پیداست که اصلا این نه، ببینید وقتی ما حرفمون رو با نه آغاز میکنیم پیداست که کار کجا خراب است، یعنی نفی یک دیگر، تحمل و بردباری نداشتن در سخن گفتن و زیست کردن با یک دیگر. ببینید الان همیشه اینجور است، دو نفر که با هم حرف میزنن دقت کنید تا حرف اولی تمام میشود دومی نه اونجوری، این نه اصلا چه نیازی است که آدم با نه سخن خود رو آغاز کند؟ پیداست که آفات استبداد زدگی در این مرز و بوم، یعنی هزاران سال در عرض کردم همچنان که در دی ان ای ما این آفات رخنه کرده و خانه ساخته و شاید صدها سال اگر تلاش کنیم بتوانیم به گونه‌ای خیشتن خیش رو درمان کنیم و این یک بردباری، یک تحمل دیگران رو داشتن خود بسیار دشواره اما شدنیست. ما تحمل کنیم همون، یعنی همین برنامه هم شما بنده کمترین رو تحمل کنید، هم من این توفیق را داشته باشم که فرموده و فرمایش شما رو بر چشم بکشم و اطاعت کنم. این است که گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان بلا بگردد، بلا باز میگردد و کام هزار ساله حاصل میشود. در این بیت نیز آرایه ایهام تناسب قیامت میکند. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ ز خاک کالبدش، کالبد نخوانیم، ز خاک کالبدش صد هزار لاله. چرا؟ ببینید لاله حرف دیگری است. اگر از غم و اندوه و دل خون و اینها در مصرع نخست سخن بود این لاله مناسبت داشت، دو دیگر لاله در بیت نخست آمده است. اگر در مصرع نخست بیت مطلع لاله می بود آمده بود، در این بیت می توانستیم از آرایه رد مطلع سود بجوییم، اما در مصرع دوم از بیت مطلع آمده است نمی توان از آرایه رد مطلع سود جست. بر این پایه ز خاک کالبدش صد هزار ناله براید. چرا؟ زیرا نزدیک 40 نسخه خطی ناله ضبط کرده، هنوز اون ناله و اندوهی که از غم عشق تو داشت هنوز هم پس از سالها اگر به تربت او بگذری از خاک او اون ناله ها رو میشنوی. اما لاله متاسفانه فقط نسخه خلخالی لاله ضبط کرده و دو نسخه آخر سده نهمی که هیچ اعتباری نداره. از اینجا هم باز معلوم میشه نسخه خلخالی که به تبعش علامه قزوینی لاله ضبط کرده نسخه کاملا قیاسی است. چگونه میشود نزدیک 40 نسخه به اتفاق ناله ضبط کنند و نسخه خلخالی لاله؟ و این نیز یکی از استثناءات در ضبط نسخه خلخالی است. تا فردا، وقت خوش. آفتاب می از مشرق پیاله براید، ز باغ عارض ساقی 1000 لاله براید. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله براید. حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست، که شمعیز بیانش به صد رساله براید. ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت، که بی ملالت صد قصه یک نواله براید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد که این کار بی حواله براید. زهی خیال که این کار بی حواله براید. گرت چون نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام 1000 ساله براید. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کالبدش 100000 ناله براید.